هایی که امکان توزیع دارن به چه صورتی و در چه شرایط توزیع بشه و مراجعی که اون رو توزیع میکنن یا تصمیم گیری میکنن در مورد اون به چه صورتی خواهد
بود؟ آیا به قیمت روز بازار قرار محاسبه بشه یا اینکه نه در واقع درصد تخفیفی هم راجع به اون در مورد اون کالاها اعمال خواهد شد؟
خب کالا چون متفاوته طبیعتا تصمیم گیری با کارگروه خواهد بود که قیمت واقعی دارن، اینهای بخشش هم لازم هست قیمت گذاری بشه، این رو در اون کارگروه مشخص میکن.
گفتگویی بود با جناب اصفهانی رئیس سازمان تظاهرات حکومتی. بریم سراغ پیامک‌های شما. باز پیامکی برای ما اومده دوستی زدن که چرا برای کشیدن یک دندان مبلغ 100 هزار تومان از بیمار در مطب گرفته میشه، مگه چقدر داروی لیدوکائین مصرف میکنند؟ باز پیامکتون رو برای ما ارسال بفرمایید. 30610 سامانه پیامکی ماست و اگر که به این سامانه پیامک بزنید مطمئنن پیامک‌های شما خوانده خواهد شد. صبح امروز ما گزارشی داشتیم درباره لغو مجوز مدارس طبیعت که بعد از 6 سال از آغاز فعالیتشون توسط محیط زیست، حالا این سازمان میگه مجوز اینها لغو شده و آموزش و پرورش هم گفته که اینها غیر قانونی اند. در این باره از شنوندگان خواستیم نظرشون رو برای ما ارسال بکنند و طبق وعده‌ای که دادیم قرار این نظرات رو بررسی بکنیم. پیامک‌های فراوانی برای ما آمد و همکارمون سرکارمون بلندی این پیامک ها رو بررسی کردن، تماس گرفتن با یک سری از این عزیزان، گفتگوهای اونها رو هم شنیدند. حالا خودشون راجع به این موضوع برای ما توضیح میدن. الان داخل استودیو هست.
سلام به مردم عزیز ایران. حدود 6 سال پیش این مدارس با مجوز سازمان محیط زیست تأسیس شده بودن. حالا الان تعدادشون رسیده به 80 تا. همزمان شده با این که سازمان محیط زیست مجوز اینا رو لغو کرده، از طرف دیگه آموزش پرورش هم گفته اینا از نظر قانونی ادامه کار نباید بدن.
بله.
بعد حالا آموزش پرورش میگه که چون مدرسن صدور مجوز باید با آموزش پرورش باشه، دلیلش اینه، ولی منتقدای دیگه هم دارن. اینا میگن که منتقدا میگن که یه سری موازین قانونی توی این مدارس عملی نمیشه، اجرا مثلا نمیشه، مثلا اجرای بیستی داریم، مثلا حیوانات مثل سگ و اینا توی مدارس میارن، مختلط مدارس برگزار میشن.
بله.
بعد یه احتمال دیگه میدن، میگن احتمال زمینخواری ممکنه وجود داشته باشه از طرف مؤسسین این مدارس.
بله.
ولی خب مؤسسین این مدارس و فعالای محیط زیست به جد اعتقاد دارن که ایران توی این شرایط فعلی احتیاج داره به تربیت نسلی دوستدار و حامی محیط زیست و این مدارس خیلی به این امر کمک میکنن. در واقع این مدارس اصلا هیچ تداخلی هم کارشون با کار آموزش پرورش نداره، چون اصلا تو روزهای تعطیل و ساعتهای تعطیل برگزار میشن.
بله.
بعد حالا ما با مردم تماس گرفتیم، با پیامک داده بودن به ما، نظرشون رو اعلام کردن که با هم دیگه میشنویم.
خواهش میکنم.
من خودم تحصیلگر هستم که این فضا مدرسه طبیعت یه ایده است و میتونه کنار آموزش پرورش هم باشه و تداخلی با این موضوع نداره.
این مسئولینش این نظرات خاصی دارن، در نتیجه آیا اون قضیه بیستی و اینا مطرح نمیشه و قرار نیست با دانش آموزا رو با اون اهداف تربیت کنن؟ و اینکه حالا اگر مثلا یه 50 تا 100 تا نمیدونم چقدر دانش آموز بخوام بگیرن همین تعداد تربیت بشن کافیه برای حفاظت از محیط زیست، یا باید خیلی عمومی‌تر و جامع نگرتر بررسی کرد و آموزش داد دانش آموزا؟
مدارسی هستش که بر طبق قوانین جمهوری اسلامی نیست. یکی از ایده‌هاش این هستش که دختر و پسر با هم هستن در یه مدرسه، کلن 23 رو دارن اونجا اجرا میکنن.
من معاون ابتدایی اداره کل آموزش پرورش بودم. من فکر می‌کنم تعریف خاصی از این مدارس طبیعت تو ایران وجود نداره، یعنی اختلاف دیدگاهی که مثلا حل نمی‌کنه. اول بشینن اون نقطه نظرهاشون رو یکی بکنن بعد مجوز صادر کنن.
به نظر من چیز خیلی خوبیه. بعد تداخلی هم با مدارس نداره، چون گفتم ما روزای پنجشنبه فعالیت میکردیم.
واقعیتی که دارم تو مدرسه خودم میدیدم که بچه ها هر روزی که اون آفریده های خداوند رو تو دل طبیعت میدیدن به وجود خداوند بیشتر پی میبردن، دیندارتر میشدن.
این دختر از اونجا اومده بود بیرون، برای مادرش تعریف کرده بود که ما مثلا ما وقتی که رفتیم اونجا نمیدونم به ما سن نشون دادن و اینو ما نوازشش میکردیم، بعد به ما گفتن حالا بغلتون بگیرید. ما خیلی ناراحت شدیم.
اینا با ظاهر مدارس طبیعت.
خب بخشی از صحبت مردم رو شنیدیم، حتی صحبت ادامه داشت. نظر کلی حالا چی بود؟ بیشتر موافق بودن یا مخالف بودن مردم؟
مردم خانواده ها که خیلی دوست دارن، ولی فعالای محیط زیست حالا اعلام میکنن که توی این شرایط برپایه این مدارس وقتی که بدون حمایت دولتی بوده و خیلی زحمت های زیادی کشیدن براش، حتی کارآفرینی خوبی هم داشته، خیلی خوبه و عاقلانه نیستش که این مدارس منحل بشه. بهترینه که نواقص و مشکلات این مدارس حل بشه و با مجوز و دستورالعمل مشخص و نظارت دقیق ادامه کار بدن. مسئله اصلی هم در اینجا همه اینه که چرا این بررسی‌ها قبلا انجام نشده بوده، حالا بعد از تأسیس این مدارس اعمال شده و داره دوباره کاری میشه.
بله، خیلی خوب، تشکر میکنیم از شما خانم بلندیان. شما شنوندگان عزیز هم میتونید در این باره نظرتون رو با پیامک بکنید به 3610. پیامک های زیادی ما داریم در این خصوص. البته پیامک هم لابره این پیامک ها بود از سر کسی که گفته بود سرایدار مدرسه رویش در منطقه آموزش پرورش در یکی از مدارس شیراز در داخل مدرسه سگ نگهداری میکنه، به بازرسی آموزش پرورش هم گفتیم کاری نکردن. این پیامک رو هم من خوندم. اما بریم سراغ گزارش بعدیمون. امروز جلسه دوم دادگاه نجفی برگزار شد. گزارش همکارم نامه کردن در این خصوص که دعوت میکنم بشنوید.
برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی به صورت علنی در ماه‌های اخیر بخش ثابتی از اخبار و گزارش‌ها را به خود اختصاص داده. اما از ابتدای این هفته دوربین خبرنگاران به صحنه جلسه دادگاه یک قتل خانوادگی هم رفته. اگرچه مسئله ممکن است در وهله اول شخصی به نظر برسد، ولی از آنجایی که متهم به قتل سالهای سال مسئولیت‌های مختلفی در وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی، برنامه و بودجه، میراث فرهنگی و در آخر شهرداری تهران داشته، جنبه عمومی قتل هم بسیار پررنگ شده. دختر، داماد، راننده و خبرنگار نشریه‌ای که روز قبل از قتل قصد مصاحبه با مقتول را داشته، مطلعانی بودند که جلسه پیش دانسته ها و مشاهدات خود را قبل و بعد از حادثه قتل با دادگاه در میان گذاشتند.
خانم هم گفتش که بابای نامه داده، توش گفته انا لله و انا الیه راجعون. من نامه رو خوندم، خیلی زیاد بود.
در پایان جلسه اول دو تصویر برای روزنامه‌ها بیشتر از همه جلب نظر کرده بود. یکی تصویر بالشی که در وهله اول به نظر می‌رسید می‌توانسته صدای شلیک را کمتر کند، و دیگری تصویر گفتگوی متهم به قتل با برادر مقتول که بعداً رسانه‌ها به نقل از او نوشتند که خانواده حاضر به رضایت نیستند. اما در جلسه امروز فرزند 12 ساله مقتول در دادگاه حضور یافت. مهیار گفت آنها اختلاف داشتند و چند بار تهدید کرد که با همین اسلحه مادرم را خواهد کشت. وقتی در ادامه صحبتها به مشاهداتش بعد از دیدن جسد مادرش رسید، از ادامه صحبت ناتوان شد.
من ساعت 9 صبح از خونه خارج شدم، ساعت 12 داخل خونه شدم، دیدم دو فرد غریبه داخل خونه. بعد اول فکر کردم واحد اشتباه آمدم.
آهسته بگین. من
اول فکر کردم واحد اشتباه آمدم، بعد وقتی به واحد نگاه کردم درست آمدم. دو فرد غریبه داخل خونه بودن. بعد من به کمک آقای آقازاده وارد حمام گشتیم، بعد مادرمو دیگه داخل حمام دیدم.
شما در رابطه با اختلاف مادرتون با آقای نجفی اطلاعاتی دارید بگید؟
کمابیش آره اختلاف داشتن. حتی آقای نجفی بارها مادرمو با اسلحه تهدید کرد، گفته بود من آخر تو رو با همین اسلحه میکشم. بعد که هم
خب کی تهدید کرده بودن؟
2 روز قبل از اینکه این اتفاق بیفته.
وکیل خانواده مقتول هم گفت بعد از جلسه اول موضوع مهدور الدم بودن تیتر روزنامه ها شد که حرمت اولیای دم خدشه‌دار شد. وکیل مقتول با اشاره به اینکه پدر و مادر مقتول به علت وضع نامناسب روحی نتوانستند در جلسه دادگاه حضور پیدا کنند، با اشاره به بعضی از دفاعیات متهم افسود:
وزیر آموزش پرورش سابق، شما نوک مداد نشوندید که میگید اشتباه کردید. شما یک آدم کشتید، یک زن مسلمان رو کشتید. اینجا صحنه سیاست نیست که با هر اشتباهی استعفا بدید و کنار بکشید به راحتی.
اما در جلسه امروز نوبت به صحبت کردن متهم به قتل شد. آقای نجفی شهردار اسبق تهران گفت قتل عمد را قبول ندارد، فقط تا حدی خود را در این قضیه مؤثر می‌داند.
من اون چه که اتفاق افتاده رو قبول دارم و خدمتتونم توضیح میدم، اما اتهام قتل عمد رو به هجومان قبول ندارم.
او درباره برخی از مطالب روزنامه ها گفت در گذشته من در دفاعیاتم عنوان مهدور الدم را بیان نکردم. آقای نجفی گفت شب قبل از حادثه تا ساعت 3:30 درگیری ادامه داشت و صبح هم همه ماجرا 2 تا 3 دقیقه طول کشید و نفهمیدم چه شد. عصبانیت و خشم مرا فرا گرفت.
من وقتی از در حمام وارد شدم با ایشون تقریبا سینه به سینه شدیم، به جای اینکه یه فاصله ای باشه که من در واقع صحبتام شروع کنم. من بالشو کنار دادم که اسلحه رو نشون بدم و بگم کار ما به جای باریک میکشه اگر خودمون در واقع به صورت مسالمت آمیز و به صورت بحث و گفتگو مسائلمون رو حل نکنیم یا در واقع خونه من ریخته میشه یا اتفاق دیگه ای. ایشون من نمیدونم چرا وقتی اسلحه رو دیدن هول شدند و دو دستشون رو شونه های من گذاشتن، نمیخواستن منو هول بدن، ولی به هر حال تعادلشون از دست دادن، من به عقب رفتم، یه مثلا شاید نیم قدم. این که به عقب رفتم متاسفانه چون دستم روی ماشه بود یه گلوله شلیک شد که از بالش عبور کرد و رو زمین، بالش رو زمین افتاد. اون گلوله هم احتمالاً به دیوار خورد، نمیدونم چی بود کجا خورد.
آقای نجفی گفت اینکه از 5 گلوله شلیک شده 4 گلوله به سقف خورده نشان میدهد من با قصد شلیک نکردم، بلکه غیر ارادی بوده است.
من وقتی اینطور شد دیگه در واقع ابتکار عمل از دستم خارج شد، اسلحه رو بردم بالا که چون هنوز دستم رو ماشه بود به سمت سقف باشه و به ایشون برخورد نکنه. ایشون دو دستی دست راست منو گرفتن. من چند بار گفتم ول کن، چون در حالی که دست راست منو گرفته بودن من فکر میکنم 3 تیر دیگه شلیک شد، ولی ظاهرا 4 تیر، چون توی آگاهی گفتم 5 تیر گفتن 5 گلوله شلیک شد. در حال ایشون دست راست منو گرفتن دو دستی و 4 تیر دیگه شلیک شد، در حالی که من واقعا قصد شلیک نداشتم و چند بارم گفتم ول کن، یعنی دست منو ول کن.
در پایان جلسه قاضی دادگاه گفت وظیفه دادگاه این است که طرفین را به سازش دعوت کند و ما از اولیای دم و وکلای آنها می‌خواهیم سازش را اعلام گذشت کنند، زیرا قصاص یک فرد نمی‌تواند جایگزین قتل مقتوله باشد.
3610 شماره پیامکی ماست. لطفاً نظرتون رو در خصوص کلیه موضوعاتی که در پیک پخش میشه برای ما پیامک بفرمایید. اما برم سراغ گزارش بعدی. در خبرها شنیدیم که در پی مشکلات برخی روستاییان در استان خراسان جنوبی، استاندار در جلسه اداری دستور داد آب منزل مدیر عامل آبهای روستایی استان خراسان جنوبی قطع بشه. دعوت میکنم بشنوید این بخش رو.
اجاره هامون
کجا میشینی خودت آقای صبه؟
بله
کدوم محله میشینی؟
ما نه همینجا، همین دو قدمی شما.
آقای هاشمی آب منزلش قطع بود، روزی 1 ساعت بیشتر آب نداشته باشی امکانش هست دیگه، حتما انجام بده.
در این باره صحبت کردیم با آقای صفوی نژاد مدیر عامل آبهای روستایی که به دستور استاندار آب منزل ایشون قطع شده. بشنوید.
تو این هوای گرم میزان آبی که ما برای اینا عزیزان داریم میبریم و تحویل میدیم، حالا در قسمت‌های مختلف یا تانکرن یا شبکه داریم اضافه میکنیم، خیلی کم هست به نسبتی که حالا با شرایطی که الان وجود داره، هم از نظر گرما هم از پراکندگی و به هر حال اشکالاتی که در منابع قبلیشون قنوات و چشمه‌ها به وجود آمد. لازمه که ما نسبت به این تلاشی که کردیم بیشتر کنیم تا بتونیم حجم آب بیشتری رو بریم. اما تعدادی از روستاهایی هم که تحت پوشش ما هستن صد تا در معرض تنش هستن، یعنی در نقطه سر به سر یا قطعی آبهایی داریم یا کم فشارن که ما برای اونها چاهای جایگزین و باز برای این مشکلات موقتشون از تا آبسانی به صورت تانکر داریم استفاده میکنیم تا این تنش کمتر بشه. در 3 از روستاهای ما به خصوص در منطقه توسمون که خیلی خیلی گرم هست و دمای 47 بالای 47 درجه رو دارن تحمل می‌فرمایند، متأسفانه یک اشکالی وجود آمد و 3 تا چاه با هم دیگه و مشکل برخورد و عملا یک این آبرسانی رو به اختلال رسوند. اما تلاش شد با همکاری همه دوستان، فرماندار و بخشدار و مجموعه خود ما و پیمانکارای ما تلاش شد که سریعا اون رو جمع کنیم.
چند روز آب نداشتن یا به روز نکشید؟ چی بود قضیهش؟
نه ببینید، اینی که مثلا فرضاً بگیم کامل قطع شده، نم بخش، یعنی به تقریبا بگم حالا بگم 50% از این 3 روستا به مشکل برخوردن، باید چند روز طول کشید. ضمن این که بقول به مرزی که باز اومدیم اصلاح کنیم، یک زمانی رو از ما گرفت. خب تانکرها دیر اومدن چون محل تامین آب این اشکال به وجود اومد.
الان آب دارن این 3 روستا؟
بله.
100% یا بازم قطعی داره؟
نه 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 نه، تقریبا ما تا آخرین گزارشی که من هستم، مثلا فرضاً حالا از شوراهای عزیزان و از دهیار دارم میگیریم، شوراهای به همکارای ما دارم میگیرم و خودم میگیرم، تقریبا به حالت نرمال رسیدم.
سپاسگزارم.
خب
بله
به حال اون بحث اصلیش میمونه که خب قطعا هوا خیلی گرمه، واقعا مصرف اونجا روی بحث کولر و اینا، خب به هر حال با توجه به گرمای بالایی که میگم در طبس ما و در سه تا شهرستانهای دیگه ما هست، خب قطعا این هوای گرم میطلبه که انسان رو مدیر مصرف هم داشته باشه.
آقای مهندس الان اون آبرسانی عادیشون رو برا شده یا با تانکر فلان آب میدین؟
یه روز بعدش مثلا به جا رسید، اما خب به هر حال نه اینکه دنبال در نقطه سر به سر بودن و حتی کمبود داشتیم در مثلا بعد از ظهر، با لحاظ اینکه بیاد شبکه به حالت نرمال بگذره فعلا با تانکر هم داریم کمک میکنیم.
صحبت‌های همکارم خانم اکبرنژاد رو شنیدید، با آقای صفی‌نژاد مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی استان خراسان جنوبی که به دستور استاندار همونطور که تو خبرها شنیدید ایشون استاندار دستور داده بود که آب منزل ایشون قطع بشه. نظرتون رو اعلام بفرمایید به ما از طریق فرمک 30610 یا علی مدد. خدا نگهدار.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، ایران رادیاتور با همونه، بمون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
6 دهه تلاش و فعالیت، 6 دهه خدمت و خوشنامی، به یمن همراهی و اعتماد شما هموطنان عزیز، با افتخار در طول 60 سال در کنار شما ماندگار گشتیم و همچنان استوار به مانند البرز آماده ارائه خدمت می باشیم. 60مین سالگرد تأسیس بیمه البرز گرامی با بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
جشنواره فروش هیجانی رفاه تا 50% تخفیف. قرعه کشی 200 میلیون ریالی رفاه کارت فروشگاه های رفاه جهت خرید کالای ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما تا 31 تیر ما. 20 روز خرید هیجانی، ایران همیشه قهرمانی، ما خرید را رنگی می کنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
همراه با شما بوده ایم در فراز و نشیب زندگی تا امروز که با شما 60 سال شده. بیمه آسیا 60 سال حضور و بارندگی، 60 سال اعتماد و اطمینان.
بیمه آسیا، نماد اعتماد و اطمینان.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
صاحبان ارجمند حساب‌های قرض الحسنه بانک سینا، زوج‌های جوانی که با کمک و حمایت‌های شما به سرمنزل مقصود رسیدند، همچنان قدردان لطف و مهربانی شما هستند. جوانان دیگری چشم انتظارند تا با افتتاح حساب قرض الحسنه شما مسیر پرمهر دیگری رقم بخورد و این را هموار گردد. با افتتاح حساب قرض الحسنه و تکمیل موجودی در بانک سینا، علاوه بر گره‌گشایی از مشکلات هم نوعان خود، از جوایز آن نیز بهره‌مند شوید.
بانک سینا.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن یاد بگیریم و حرف زدن و این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
خاویار بادم جود چین چین کرده جود میزت کامل شد با خاویار باد. که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جون.
صبح پر انرژی جوین گرجی، ها خامه و اصل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با تو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن، به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
اطلاعیه، مؤدیان محترم مالیاتی، اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی از طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیر ماه سال جاری می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور.
گرمه 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 تابستونه با باز کرد، مثل قضای رو گاز کرد، ولی تو اسپریت داری، چه حالی تو دلت داری، داره تگر که بود میشدی، چه ریختی تموم روز همش عرب میریختی، ولی دیگه با ایران رادیاتور تابستون خونکه، خلاصه که این تو شب و صبح ها فرو پشتم گرمه، بین
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
فصل هفتم مسابقه بزرگ یک دو صدا، این بار با نوبت ترانه،
اگر علاقه‌مند به ترانه سرایی هستید،
اگر در زمینه آهنگسازی استعداد دارید،
اگر صدای خوبی برای خوانندگی دارید، فصل هفتم مسابقه یک دو صدا مختص شماست. همکنون با مراجعه به سایت رادیو ایران و صفحه یک دو صدا به نشانی یک دو صدا نقطه رادیو ایران نقطه آی آر در فصل هفتم مسابقه یک دو صدا ثبت نام کنید. رویای خود را باور کن، صدایت را محک.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو برگزار می کند.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی،
نمایش
موضوعهای جشنواره،
ولایت مداری،
حق و ناس،
مهرورزی،
وفای به عهد و مسئولیت پذیری اجتماعی.
نمایش های کوتاه خود را برای ما ارسال کنید.
مدت نمایش حد اکثر 5 دقیقه.
رادیو نمایش دات آی آر.
آخرین مهلت ارسال آثار 15 مرداد 98.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی نمایش
هر ملتی که برای شرف خود، برای هویت خود، برای انسانیت خود ارزش قائل است، وقتی ببینه یک چیزی رو میخواهن به او تحمیل بکنن، مقاومت میکنه، امتناع میکنه، ایستادگی میکنه.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
به نام خدا. دوستان شنونده سلام، بعد از ظهر چهارشنبه‌تون بخیر باشه. انشاءالله همراه شما هستیم در نوبت دوم برنامه‌های رادیو ایران و امیدواریم که شما هم شنونده برنامه‌های این شبکه باشید. با این نوبت تا ساعت 22 و آنچه که تقدیم حضورتون میشه مورد توجهتون هم قرار بگیره. همچنان شنونده ما باشید. همراهان شما در این نوبت، سیما پاتیمار تهیه کننده، بهنام سلیمیان صدا بردار، سیمین بلوری هماهنگی، مریم توفیقی نویسنده، و من مهناز فقیهی گوینده ی این نوبت. امیدواریم هر جای ایران عزیزمون که هستید تا این لحظه از روز رو به بهترین شکل گذرونده باشید و در همراهی با نوبت دوم برنامه‌های رادیو ایران اوقات برای شما هم به دلپذیرترین شکل ممکن سپری بشه.